استودیوی پی یک. برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت یک بعد از ظهر به وقت افغانستان است. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان و وزیر خارجه ترکیه درباره مدیریت میدانهای هوایی افغانستان بحث کردند. امیرخان متقی و مولود چاوشوغلو دیروز شنبه در حاشیه مجمع دیپلماسی آنتالیا در ترکیه دیدار کردند. حافظ ضیاء احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان، امروز به رسانه ها گفت که در این دیدار درباره ماده های از توافقنامه مدیریت میدانهای هوایی افغانستان که هنوز نهایی نشده است گفتگو شد. بیشتر تا دقایق بعد. توماس نیکلسن، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، میگوید که هیچ حکومت یا شکل حکومت نباید بر مردم افغانستان تحمیل شود. نیکلسن این سخن را در توییت در واکنش به اظهارات امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، گفته است. او افزوده که به مردم، هم از زن و مرد در افغانستان، اجازه داده شود که تصمیم بگیرند. سرپرست وزارت خارجه طالبان در سخنرانی در مجمع دیپلماسی آنتالیا در ترکیه دیروز گفت که حکومت با سبک خارجی بر افغانها نباید تحمیل شود. ایجاد حکومت همشمول یکی از خواسته های جامعه جهانی از طالبان است. حکومت طالبان را هیچ کشوری هنوز به رسمیت نشناخته است. چند راکت در شهر اربیل، پایتخت منطقه خودمختار کردستان در شمال عراق، اوایل امروز اصابت کردند. مقام های آمریکایی گفتند که این راکت ها از ایران پرتاب شدند. تهران هنوز در این باره چیز نگفته. مقام های کردی عراق گفتند که بیش از 10 راکت در نزدیک ساختمان جدید قنصلگری آمریکا در اربیل اصابت کردند. به گفته آنها این حمله خسارت مالی در پی داشته و یک تن زخمی شده است. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به رویترز گفته است در این حمله هیچ آمریکایی آسیب ندیده و هیچ آسیبی به تأسیسات آمریکایی در اربیل وارد نشده است. مقام های اوکراینی میگویند که از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین حداقل 79 کودک کشته شدند و حدود 100 تن دیگر زخم برداشتند. لوی سورنوالی اوکراین دیروز گفت که این کودکان در شهرهای خارکیف، خارسون، دونسک، سومی و حومه های پایتخت کیف در جریان حملات کشته یا زخمی شدند. اداره استخبارات اوکراین نیروهای روسی را متهم کرده که بر یک کاروان حامل زنان و کودکان حمله کردند. این اداره دیروز گفت که کاروان غیر نظامیان را به یک روستا انتقال می‌داد. در ادامه گفته شده که در حمله 7 تن به شمول یک کودک کشته شدند. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، سرپرست وزارت خارجه طالبان و وزیر خارجه ترکیه در حاشیه مجمع دیپلماسی آنتالیا روی کدام مسائل گفتگو کردند؟
هر دو طرف روی ماده های قرارداد میدان های هوایی که به بحث بیشتر نیاز دارد گفتگو کردند.
برخی از پیام های شنوندگان ما را هم داریم.
مامورین متقاعد حقوق مشروعی آنها، حقوق خود می خواهد. این متقاعدین چی خوردن؟
در باره ادامه تهاجم روسیه بر اوکراین هم برایتان می گوییم. و در برنامه شکست سکوت،
در این برنامه بر توقیف روزافزون زنان توسط حکومت طالبان تمرکز خواهیم کرد و جنبه های حقوقی و قانونی آن را هم بررسی می کنیم.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما، اینجا رادیو آزادی است. 1:04 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. وزارت خارجه طالبان میگوید تلاش میکند که در پیوند به مدیریت میدانهای هوایی بین المللی افغانستان با ترکیه و قطر به رای حل برسد. امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، در این باره با مولود چاوشوغلو، وزیر خارجه ترکیه، گفتگو کرده. بیشتر در این گزارش.
حکومت طالبان میگوید سرپرست وزارت خارجهشان با وزیر خارجه ترکیه در پیوند به مدیریت میدانهای هوایی افغانستان صحبت کرده است. بر بنیاد معلومات وزارت خارجه طالبان، امیرخان متقی پس از نشست مجمع دیپلماسی آنتالیا با مولود چاوشوغلو، وزیر خارجه ترکیه، دیدار کرده است. حافظ ضیاء احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان در یک پیامی که به رسانه ها فرستاده گفته است در این دیدار هر دو طرف روی موضوع میدان هوایی کابل و دیگر میدان های هوایی افغانستان بحث کردند.
هر دو طرف روی ماده های قرارداد میدان های هوایی که به بحث بیشتر نیاز دارد گفتگو کردند. تعهد شد که هر دو کشور به شمول قطر از طریق بحث تکنیکی هر چه زودتر برای حل موضوعات باقی مانده تلاش کنند.
رسیدو کوشش کوی.
وزارت خارجه طالبان میگوید در این دیدار در مورد گسترش روابط عمیق دو کشور نیز بحث شده است و وزیر خارجه ترکیه اطمینان داده که در زمینه‌های پروژه‌های بشردوستانه، آموزشی و توسعه به افغانستان کمک خواهد کرد. ترکیه پیش از به قدرت رسیدن طالبان پیشنهاد مدیریت میدان هوایی بین المللی حامد کرزی کابل را و جابجا کردن نیروهایش را در آنجا کرده بود و گفته بود اگر جامعه جهانی همکاری مالی و لوجستیکی کند این مسئولیت را خواهد پذیرفت، اما طالبان در آن زمان با این پیشنهاد مخالفت کرده بودند. اما پس از حاکمیت طالبان علاقه قطر به مدیریت میدان هوایی کابل سبب شد که موضوع مدیریت تمام میدان‌های هوایی افغانستان مطرح شود. وزارت خارجه قطر به تاریخ هفتم دلو از توافق روی چند موضوع کلیدی درباره چگونگی مدیریت میدان هوایی کابل با ترکیه و طالبان خبر داد، اما تا به حال موضوعات مورد توافق همگانی نشده است. پیش از آن سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفته بود که بحث‌ها با قطر و ترکیه روی چگونگی امنیت، خدمات زمینی و حریم هوایی 5 میدان هوایی افغانستان جریان دارد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می‌رسد.
یک و هفت دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. نیروهای روسیه به یک پایگاه نظامی اوکراین در غرب این کشور حمله راکتی کردند. بیشتر در این باره تا دقایق بعد. با سلسله کمک های نقدی جامعه جهانی یک بسته 32 میلیون دلاری به کابل رسیده. با ادامه این کمک ها اخیراً ارزش افغانی در برابر دلار آمریکایی اندک افزایش یافته است. آرش همایون و جزئیات بیشتر در این مورد.
بانک مرکزی افغانستان می گوید که در ادامه کمک های نقدی بشردوستانه جامعه جهانی با افغانستان 18 بسته این کمک ها دیروز به کابل رسید. صابر محمد سخنگوی افغانستان بانک در کنترل طالبان شام گذشته به رادیو آزادی گفت
امروز تا کمک های بشردوستانه جامعه جهانی به بسته 18 به مقدار 32 میلیون دلار آمریکایی به کابل رسیده.
به گفته آقای محمد تا اکنون حدود 505 میلیون و 600 هزار دلار پول نقد به کابل انتقال داده شده. بانک مرکزی افغانستان با ابراز قدردانی از جامعه جهانی و کشورهای کمک کننده خواستار تسهیل مراودات بانکی با افغانستان شده تا زمینه تعامل بیشتر با کشورهای منطقه و جهان فراهم شود. این در حال است که امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان نیز روز شنبه در نشست مجمع دیپلماسی در آناتولیای ترکیه از کشورهای جهان خواست تا در آزاد ساختن کامل دارایی‌های منجمد شده بانک مرکزی افغانستان و رفع تحریم‌های اقتصادی بر افغانستان کمک کنند. با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اواسط ماه اگست سال گذشته میلادی دارایی‌های افغانستان در خارج از این کشور منجمد شد و دسترسی این کشور به بانک‌های بین‌المللی سلب شده است. وضع این محدودیت‌ها بحران پول نقد را در افغانستان در قبال داشت و منجر به کاهش شدید ارزش واحد پولی افغانستان در برابر دلار آمریکایی شد. با انتقال کمک‌های نقدی جامعه جهانی به افغانستان، بانک مرکزی این کشور اخیراً توانسته برای ثبات ارزش واحد پولی ملی چندین بار دلار آمریکایی را وارد بازار کند و ارزش افغانی در برابر دلار آمریکایی دوباره اندک افزایش یابد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماری از مردم در کابل از بیکاری شکایت دارند. برخی از باشندگان کابل می گویند روزها را در انتظار دریافت کار روی جاده ها سپری می کنند، اما شام دست خالی به خانه برمی گردند. همکارم سر به جاده های پایتخت زده و این گزارش را تهیه کرده.
صبح وقت است و کارگران یکی یکی برای دریافت کار در یکی از چهارراهی های پر جمعیت ناحیه هشتم جمع می شوند. من برای دانستن وضعیت این کارگران به محل نزدیک می شوم تا سر صحبت را با شماری از آنان باز کنم و از روز و روزگارشان اندک بدانم. در این محل معماران با چوبگز، گلماله، آب ترازو و رنگمالان با سطل و برس های رنگمالی چشم به راه گذران دوختند تا باشد که کسی سراغ یکی از آنان را برای کار روزانه بیابد. در گوشه دیگر هم شماری از پسران جوان و مردان میانسال با لباس‌های فرسوده و دستان خشکیده و ترکیده در هوای سرد کابل منتظرند که برای فردا کار دریابند. جمعه ها به علت رخصتی اخیر هفته کارهای روزمزد یافت نمی‌شوند، اما اینان باید غم فردا را بخورند. من کنار شفیع یکی از این کارگران نشستم و با او درباره کار و زندگیش گپ زدم. او با دل پر از درد و خسته از بیکاری گفت:
بیکار هستیم، میایم اینجا سو میایم 6 بجه تا 12 1 بجه اینجا میشینیم، کار مار درک نداره، مردم از وجیبه اخراج شده، پیسه نیست.
شفیع نانوار خانواده 6 نفری اش است. او میگوید پیش از حکومت طالبان کاروبارش خیلی بد نبود و کمتر روزها میشد که بیکار بماند، اما اکنون در یک هفته هم کار برایش میسر نمیشود. احمد مردی میان سال دیگری که لباس کارگری را به تن دارد توجه هم را جلب میکند. او میگوید بیشتر از همه در فکر کرایه خانه اش است.
جاش نفری من خور دارم، به اولاد زندگی خانه ما را ببینند، زندگی ما را ببینند، در زیر کنوال شیشگی است.
بازرس ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگر در گزارشش در نخست مایهوت امسال گفت که درآمد سرانه در افغانستان در سال 2022 حدود 50% کاهش می‌یابد. سیگر در این گزارشش گفته بود که درآمد سرانه سالانه در افغانستان در سال 2012 میلادی $650 آمریکایی بود، در سال 2020 به $500 کم شد و در سال 2022 به $350 کاهش خواهد یافت. آنچه که بیشتر زندگی چنین افرادی را که زیر خط فقر زندگی می‌کنند از همه بیشتر متاثر خواهد کرد. زلمه از جوانان دیگر کابل نشین است که کراچی دستی دارد. میگوید نمیتواند نصف آنچی را که پیش از حکومت طالبان روزانه به دست می آورد اکنون دریابد.
کاربار نه، روز 100 میرم، 150 میرم، 200 میرم، 200 میرم، این هر چقدر پیدا شد میرم، مقصد یک غریبی شوه، یک لقمه نان پیدا شوه.
اوج بیکاری و فقر پس از حکومت طالبان در افغانستان از نگرانی های سازمان ملل متحد بوده است. هرچند کشورها و سازمانهای زیاده برای کمک رسانی به مردم افغانستان تلاش دارند، اما ریشه‌کن کردن فقر و بیکاری وابسته به اقتصاد توانمند یک کشور است، مسئولیتی که اکنون بر دوش طالبان است. پیش از این سخنگویان حکومت طالبان گفته بودند که برای بازسازی اقتصاد در تلاش جلب کمک‌های بشری از کشورهای همسایه و سایر کشورهای جهان هستند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
نیروهای روسیه به یک پایگاه نظامی اوکراین در غرب این کشور حمله راکتی کردند. در این حال رئیس جمهور اوکراین به نیروهای روسیه هشدار داده که اگر برای اشغال کیف سعی کنند با جنگ به گفته او تا سرحد مرگ روبرو خواهند شد. باشندگان پایتخت اوکراین با بانگ خطر حملات هوایی صبح امروز از خواب بیدار شدند. همکارم سلطان محمد سرور موضوع را دنبال کرده و همین حال در استودیو با من است. سرور صاحب سلام، آخرین جزئیات از چی قرار است؟
سلام به شما و شنوندگان عزیز. مقامات اوکراین میگویند بر اساس معلومات ابتدایی نیروهای روسیه بامداد امروز 8 راکت به یک پایگاه نظامی در نزدیکی مرز پولند شلیک کردند. انتون میرونوویچ سخنگوی آکادمی نیروهای زمینی اوکراین گفت که گزارش‌های ابتدایی می‌رساند که در این حمله هوایی کسی کشته نشده. این پایگاه در 25 کیلومتری سرحد پولند یکی از بزرگترین پایگاه‌های نظامی در غرب اوکراین است که نیروهای این کشور اکثریت تمرینات نظامی خود با کشورهای ناتو را در آنجا انجام می‌دهند. در یک رویداد دیگر شاروال ایوانو فرانکیفس گفت که میدان هوایی این شهر در غرب اوکراین نیز مورد حمله قرار گرفته است. در این میان رئیس جمهور زلنسکی در هشدار خود به نیروهای روسیه گفت که اگر سعی کنند به پایتخت کیف داخل شوند با جنگ تا سرحد مرگ روبرو خواهند شد. وی در اشاره به نیروهای روسی گفت که اگر آنها تصمیم داشته باشند که از بمباردمان سرتاسری استفاده کرده تاریخ منطقه را محو کنند و همه اوکراینی ها را از بین ببرند، در این صورت خواهند توانست که به کیف داخل شوند و اگر این هدف آنها باشد بیایند داخل شوند، ولی در این سرزمین تنها خودشان زندگی خواهند کرد. رئیس جمهور ولادیمیر ولودیمیر زلنسکی که از کیف چندین بار در شبکه‌های اجتماعی ظاهر شد گفت که بعد از 3 هفته جنگ برخی شهرک‌های اوکراین از بین برده شده است.
مقام های امنیتی ایالت خیبر پختونخوا پاکستان می گویند که شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش نسبت به تحریک طالبان پاکستان تهدید بیشتر برای صلح امنیت این ایالت است. جزئیات بیشتر را از آرش همایون می شنویم.
پاکستان با تهدید فزاینده شاخه خراسان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش مواجه است. این گروه در سال 2015 میلادی در افغانستان عرض وجود کرد و علاوه بر جنگ با نیروهای خارجی با رقیب خود طالبان نیز درگیری های داشتند. شاخه خراسان داعش اخیراً مسئولیت سلسله از حملات مرگبار را در پاکستان بر عهده گرفته که آخرین آن حمله انتحاری 4 مارچ بر مسجد شیعان در پشاور بود. این حمله منجر به کشته شدن حداقل 64 تن و زخمی شدن 10 تن دیگر شد. این مرگبارترین حمله در حدود 4 سال گذشته در پاکستان بود. به عقیده کارشناسان داعش اکنون در حال برون شدن از پایگاه‌های خود در افغانستان و ایجاد گروه‌های کوچکتر در شهرهای بزرگ پاکستان است. سمیع یوسفزئی خبرنگار و کارشناس مسائل سیاسی به رادیو آزادی گفت که داعش هیچ برنامه سیاسی ندارد و به همین دلیل بر خشونت تکیه می‌کند و این تنها ابزار بقای اوست. به گفته آقای یوسفزئی گروه‌های کوچک داعش شانس بیشتر برای زنده ماندن در شهرهای پرجمعیت پاکستان نسبت به مناطق کوهستانی شرق افغانستان دارند. عبدالسعید یک کارشناس دیگر میگوید مقامات پاکستانی بیشتر از تحریک طالبان پاکستان که مسئولیت حملات زیاد را در سال گذشته بر عهده گرفته در مورد حملات داعش نگران هستند. به گفته سعید تحریک طالبان پاکستانی معمولا نیروهای امنیتی پاکستان را در منطقه خیبر پختونخوا هدف قرار می‌دهند، اما داعش اهداف نرم را در شهرها مناطقی که افراد ملکی قربانی می شوند هدف قرار می دهد. افزایش حملات شاخه خراسان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش رئیس پلیس ایالت خیبر پختونخوا پاکستان را بران داشت تا داعش را نسبت به تحریک طالبان پاکستان یک تهدید بیشتر برای صلح و امنیت در این ایالت بداند. حمید میر خبرنگار پاکستانی نیز گفته که تهدید در حال افزایش گروه دولت اسلامی موسوم به داعش نشان می‌دهد که اسلام آباد در سرکوب گروه‌های تروریستی شکست خورده است.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. اکنون چند خبر اقتصادی.
شماره بازرگانان افغان خواهان حل مشکلات بانکیشان هستند. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان نوقت روز شنبه با رشه خبرنامه ای گفته است. بازرگانان افغان این مشکلات را در یک نشست با مسئولان این اتاق بیان کردند. در خبرنامه آمده است گرفتن پول نقد و مواقع و نیز تأخیر در پرداخت پولها از طرف بانک ها از جمله مشکلات هستند که بازرگانان روی حل آن تاکید کردند. و گفته آنان اگر بانک ها به موقع پول را در اختیار بازرگانان قرار ندهند این مسئله روی تجارت آنها تاثیر منفی می‌گذارد. بازرگانان افغان در حال این شکایات را مطرح می‌کنند که پس از تحولات اخیر سیاسی در افغانستان هنوز هم فعالیت نظام بانکی به حالت عادی بر نگشته است. 18 بسته کمک‌های نقدی بشری روز گذشته به کابل رسید. بانک مرکزی افغانستان در صفحه توییتر خود نوشته است این بسته کمکی 32 میلیون دلار میباشد. بانک مرکزی افغانستان پیش از این گفته بود از آغاز کمک‌های نقدی بشری تا کنون 570 میلیون دلار پول نقد به کابل انتقال شده است که این مقدار پول نقد به بانک بین‌المللی افغانستان یا AIB سپرده شده است. این بانک از کشورهای کمک کننده می‌خواهد برای ایجاد سهولت‌ها در بخش ایجاد روابط بانکی با بانک‌های جهان نیز همکاری کنند. پس از تحولات اخیر سیاسی در افغانستان سازمان ملل متحد و برخی کشورهای کمک کننده تعهد کردند که در کنار کمک‌های بشری پول نقد نیز به افغانستان کمک می‌کنند و سطح کمک‌هایشان حدود 1 میلیارد دلار گفته شده است. این هم نرخ شمار ارزهای خارجی در بدل پول افغانی 1 دلار آمریکایی 85 افغانی و 30 پول 1 یورو 93 افغانی و 68 پول 1 پوند انگلیسی 112 افغانی و 45 پول 1 ریال سعودی 21 افغانی و 93 پول 1000 روپیه هندی 1030 افغانی 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 30 پول و 1000 روپیه پاکستانی 477 افغانی.
بیشتر از خبر.
با سلام و روز بخیر، در ادامه این برنامه من امید مرزبان با شما هستم.
من ندارم، به خدا اگه داشته باشم، یعنی به خدا قرآن اگه داشته
باشم. آخرین التماس جوانی که توسط افراد مسلح تیرباران می شود. ویدیوی این لحظه در شبکه‌های اجتماعی به طور گسترده دست به دست می شود. اما این جوان کیست و چرا به قتل رسیده؟ تا لحظات بعد به شما خواهیم گفت. در همین برنامه پیام های صوتی را که شما به رادیو آزادی فرستاده اید نیز پخش خواهیم کرد و نگاهی به گزارش های چاپ شده در شماره از نشریه های جهان درباره افغانستان نیز خواهیم انداخت. رادیو آزادی را همراهی کنید.
خبرها، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
در این روزها ویدیوی در رسانه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود که جوان را در جریان تیرباران شدن نشان می‌دهد. این جوان التماس می‌کند که سلاح ندارد، اما افراد مسلح در ولایت پنشیر ظاهراً وی را تیرباران می‌کنند و به حرفش گوش نمی‌دهند. اما علت تیرباران این جوان چیست؟ چه زمان او کشته شده و چرا؟ در این گزارش.
من ندارم، به خدا اگه داشته باشم، من به خدا قرآن اگه داشته
باشم. چی هست؟
ما برات میگم، ما گفتم خدا رو چی کردی؟ برای مرا کشیده نفرم. دیگه چه ویدیو تفاوت؟
نوار تصویری که تازه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده نشان می‌دهد بلال جوانی که در نخستین روزهای حاکمیت طالبان در پنجشیر به خاطر داشتن لباس نیمه نظامی تیرباران می‌شود. اکنون نزدیکان بلال به رادیو آزادی می‌گویند بلال غیر نظامی بود و در مکتب متوسطه حصارک ولایت پنجشیر آموزگار بود. یکی از نزدیکان و بستگان او که به دلیل حساسیت موضوع نمی‌خواهد اسمش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت:
"در مقامات هیچ ارتباطی نداشت، در دولت پیشین هم اصلا کدام ارتباطی نداشت. معلم بود در مکتب متوسطه حصارک، این در ملعب خاک در عین آخر می بود، در راه به طرف حصارک که به طالبان سر خورد. طالبان به خاطر که لباس نظامی در تنش بدون کدام مدرکی که نظام پیشین یا در مقاومتی بود میره به شهادت رساندن."
با گفته نزدیکان او بلال 25 ساله بود و از او 5 فرزند و خانمش به جا مانده است. با این حال پس از آن که این نوار تصویری با واکنش‌های زیاد از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شد، مسئولان حکومت طالبان از آغاز بررسی‌ها درباره این قضیه خبر می‌دهند و این کار را عمل خلاف قانون عنوان می‌کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
"بله، ما هم دیدیم موضوع به ادارات ارگانهای امنیتی سپرده شده که تحقیقات بکنن و پس راپور به ارگانهای عدلی بدن، چون قتل کاملا غیر اصولی است و به سر خود است. قاتل به محکمه سپرده خواهد بود. این مورد تحقیقات جریان داره، کار نادرست شده، هر کسی که بوده و هر چی کرده باید محکمه در این مورد فیصله میکرد، نه اینکه در وجه خودش تصمیم میگیرد. موضوع به محکمه سپرده شده و عاملین هم در حالت جستجو و تحقیق است."
اما نزدیکان بلال از باشندگان ولایت پنجشیر میگویند آنان بر حکومت طالبان باور ندارند و انتظار تامین عدالت را نیز از آنان ندارند.
از حکومت طالبان ما چهان حکومتشان نیستیم و هیچ از حکومت طالبان هیچ کسی روزی نیست و ما روزی نیستیم. ما از ملل متحد خواهانیم که قاتلین این رویداد را به دست قانون بسپارند.
اما یونما دفتر سازمان ملل متحد تا هنوز در این مورد اظهار نظر نکرده است و دخالت این سازمان در چنین قضایا در افغانستان پیشینه نداشته است. با این حال افراد مسلح طالبان پیش از این نیز بارها به قتل‌های هدفمند متهم شدند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در نظام پیشین گفته بود که طالبان در روزهای نخست حاکمیتشان با تصرف ولسوالی سپین بولدک کندهار ده‌ها تن را به قتل رساندند. طالبان این اتهام ها را نیز رد کردند. پیش از این سازمان ملل متحد، دیدبان جهانی حقوق بشر و برخی نهادهای جهانی دیگر طالبان را متهم کردند که به عمومی که اعلام کردند احترام نگذاشتند و از آنان خواستند که باید امنیت تمامی افغان ها را مسئول سازند و از تکرار چنین رویدادها جلوگیری کنند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
گرچه در این روزها داغ‌ترین خبر در رسانه‌های جهان تحولات مربوط به حملات روسیه بر اوکراین است، اما شماری از نشریه‌های جهان رویدادهای افغانستان را دنبال می‌کنند و گزارش می‌نویسند. سید سمی عباس شماری از گزارش‌های این رسانه‌ها را مرور می‌کند.
روزنامه USA Today در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان تحریم های بایدن نسبت به 20 سال جنگ حیات تعداد بیشتر مردم ملکی را در افغانستان تهدید می کند. روزنامه می نویسد وقتی که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا تصمیم به خروج از افغانستان را گرفت، اکثریت رسانه های داخلی آمریکا بر او انتقاد کردند و این انتقادات همراه با اعتراضات جمهوری خواهان بار سنگینی بود که بر سینه بایدن گذاشته شد. به نظر روزنامه این یک تصمیم خوب بود و برعکس آن شاید ضرر بیشتر می داشت. اما نشریه به این باور است که جو بایدن جنگ افغانستان را خاتمه نداد، بلکه در پی خروج جنگ خطرناکتر را بر مردم افغانستان تحمیل کرد که این جنگ می تواند کشنده تر و بی‌ثبات کننده تر باشد. روزنامه به منجمد شدن سرمایه های بانک مرکزی افغانستان اشاره نموده و همزمان با آن از قحطی، گرسنگی و احتمال فاجعه بشری که مردم افغانستان را تهدید می کند یادآور شده است. روزنامه تصاویر اطفال در شفاخانه ها، کودکان مبتلا با سوء تغذیه، خانواده های بی‌بضاعت را به نشر رسانده و آن را پیامد این اقدام جو بایدن می خواند. روزنامه می نویسد پولهای منجمد شده به بانک مرکزی افغانستان تعلق دارد و دوام انجماد آن اقتصاد افغانستان را نابود می کند که پیامدهای وزنین خواهد داشت. به نظر روزنامه به هر اندازه ای که این پولها سریع به دست افغانستان برسد، به همان اندازه احیای اقتصادی سریع تر می شود و حیات مردم، مخصوصا اطفال که با کمبود جدی مواد خوراکی روبروند، نجات پیدا می کند. روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود به سرنوشت سفارت و کنسولگری های افغانستان در امریکا توجه نموده، نوشته است که بدون به رسمیت شناخته شدن حکومت در افغانستان و تهیه پول برای کارمندان دیپلماتیک این کشور در واشنگتن، نیویورک و لس آنجلس، سفارت و کنسولگری های افغانستان حتی پول پرداخت بل برق را نخواهند داشت. به نوشته نیویورک تایمز، حکومت طالبان توسط هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده و امریکا گفته که اگر طالبان کدام دیپلماتی را به امریکا هم بفرستند، اعتبارنامه او را رد خواهند کرد. تا زمانی که حکومت افغانستان به رسمیت شناخته نشود که یک زمان نامعین می باشد، مسئولیت محافظت و ترمیم ادارات دیپلماتیک افغانستان را در خاک امریکا وزارت خارجه امریکا بر عهده خواهد داشت.
و اکنون نوبت شماست. نوبت پیام های شما که از طریق تلفن و واتساپ به رادیو آزادی فرستاده اید.
پیام ها و نظریات شما.
در ازمی مقامات بلندپایه غزنی خواهشمند هستیم که در مده خدایداد غزنی یک سر بزنند. به خدا ده خدایداد از ولایت 3 دقیقه والله اگر را باشه مصرف همو قدر یک سر بزنند. وقت ناو است که ببینند که همی کمک هایی که مای کمک خیلی مای ده خدایداد مصرف همو قدر سر بزنند، ببینند که همی کمک ها را دیست که کی میفته کی میخوره همی کمک ها را. اگر ما دفعه دیگر زنگ بزنم، اگر نیاز باشه تا حاضر هستم که تک تکشون نامشون هم مثلا به زبان بیارم. خب یه قدر نفرت داریم از یا که همون نامشون به زبان ما جور نمایه.
برادر سلام، احترامات به شما و کارمندان شما. ما یک مشکل داریم، ما مامورین ملکی متقاعد سال 1400 تقاعد خود را نگرفتیم و در غیر آن شما بیدینید که مامورین متقاعد حقوق مشروعی آن است که از معاش از او وضع شده. معاش نمیخواهد، حقوق خود را میخواهد. لطفا در این سر توجه شما را میخواهد. این متقاعدین چی خوردن؟
من بنده عرض سواری امام صاحب ولایت کندوز با شما به تماس شدم. محترما به عرض میرسانم از طرف کمیسیون طالب ها نفری چندی بخاطر جمع‌آوری زکات مواشی هر سال مقرر است. نظر به فرموده شریعت در 40 دانه گوسفند 1 دانه امر است. نفرای آنها می آیند 30 دانه گوسفند باشد یا 35 باشد 1 دانه آن را به زبردستی می گیرند. اگر چون چرا بودی می گویند تو نفری امریکا هستی و طرفداری امریکا هستی.
پیام شما نظر شماست.
رادیو آزادی روزانه ده ها پیام از شما مخاطبان عزیز به دست می آورد. ما هم کوشش میکنیم در فرصت های مناسب این پیام های شما را پخش بکنیم. اگر پیامتان در این برنامه پخش نشد، شاید در برنامه دیگر پخش شود. ما همیشه چشم برای پیام های صوتی شما هستیم. به این شماره تلفن تماس بگیرید و پیام بگذارید. البته که همین شماره واتساپ ما نیز است. 0042 02 21 12 46-01.
بیشتر از خبر.
باز هم خوش آمدید. 1:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. سرپرست وزارت خارجه طالبان و وزیر خارجه ترکیه درباره مدیریت میدان‌های هوایی افغانستان بحث کردند. امیرخان متقی و مولود چاوشاوغلو دیروز شنبه در حاشیه مجمع دیپلماسی آنتالیا در ترکیه دیدار کردند. حافظ ضیاء احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان امروز به رسانه‌ها گفت که در این دیدار درباره ماده‌های از توافقنامه مدیریت میدان‌های هوایی افغانستان که هنوز نهایی نشده است گفتگو شد. توماس نیکلسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید هیچ حکومت یا شکل حکومت نباید بر مردم افغانستان تحمیل شود. نیکلسن این سخن را در توییت در واکنش به اظهارات امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان گفته. او افزوده است که به مردم هم از زن و مرد در افغانستان اجازه داده شود که تصمیم بگیرند. سرپرست وزارت خارجه طالبان در سخنرانی در مجمع دیپلماسی آنتالیا در ترکیه دیروز گفت حکومت با سبک خارجی بر افغانها نباید تحمیل شود. چند راکت در شهر اربیل پایتخت منطقه خودمختار کردستان در شمال عراق اوایل امروز اصابت کردند. مقام‌های آمریکایی گفتند که این راکت‌ها از ایران پرتاب شدند. مقام‌های کردی عراق گفتند که بیش از 10 راکت ساختمان جدید کنسولگری آمریکا در اربیل و ساحه مسکونی همجوار آن را هدف قرار داده. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به رویترز گفته در این حمله به هیچ آمریکایی و تأسیسات آمریکا در اربیل آسیب نرسیده است. مقام‌های اوکراین میگویند که از آغاز تهاجم روسیه بر این کشور حداقل 79 کودک کشته شدند و حدود 100 تن دیگر زخم برداشتند. لوی سورنوالی اوکراین دیروز گفت این کودکان در شهرهای خارکیف، خارسون، دونسک، سومی و حومه‌های پایتخت کیف در جریان حملات کشته یا زخمی شدند. و سرمنشی ناتو گفته که روسیه ممکن است در جنگ اوکراین از سلاح کیمیایی کار گرفته باشد. به گفته یانس استولتنبرگ اگر چنین کار شده باشد در واقع یک جنایت جنگی است. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که استولتنبرگ این را به یک روزنامه آلمانی گفته. سرمنشی ناتو در ادامه افزوده که تهاجم کرملین بر اوکراین به هیچ صورت قابل توجیه نیست. این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. بار دیگر از همراهیتان تا این دم با من ستار فروخ و همکارانم سپاس. حال این برنامه را بشنوید.
شکست سکوت.
وکیل مدافع بودم، کار خود از دست دادم، همه رویه های ما را اینها گرفتن.
حق و حقوق انسان در نظر بگیریم. ارزش های 20 ساله خود از دست دادم.
جامعه هم به مرد ضرورت دارد و هم به زن ضرورت دارد.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، در این برنامه هفتوار شکست سکوت من سید سمی عباس با همکار تخنیکی روشان میزبان شما هستم. در این برنامه بر توقیف روزافزون زنان توسط حکومت طالبان تمرکز خواهیم کرد و جنبه های حقوقی و قانونی آن را هم بررسی میکنیم. در این سلسله آخرین مورد بازداشت کمدین زن ندیمه نور بود که کانادایی افغانی الاصل میباشد. او دیروز 9 مارس دوباره آزاد شد. برادر خانم ندیمه داستان نور به رادیو آزادی گفت که خواهرش بدون کدام محاکمه و یا وارد شدن اتهام رسمی توقیف شد و طالبان هم هیچ دلیلی را برای توقیف وی ابراز نکردند. خانم ندیمه در حدود یک ماه را در توقیف به سر برد. در این مورد خواهان توضیحات از سخنگویان طالبان شدیم ولی تا حال واکنش به دست نیاوردیم. قبل از این هم یک تعداد زنان بازداشت شده و بعد از روزها توقیف دوباره رها گردیدند. مقامات طالبان در آغاز از بازداشت این افراد اظهار بی‌خبری کردند ولی بعد از آزادی این افراد گفتند که در توقیف طالبان بودند. چون این توقیف ها چه نوع موانعی را در برابر حقوق زنان ایجاد می کنند؟ بر روحیه زنان چه تأثیر می گذارند و چگونه جلب آنها را برای به دست آوردن حقوق مشروعشان می گیرد؟ در برنامه کنونی همین موضوعات را بررسی خواهیم کرد. در این برنامه دو مهمان هم داریم. خانم پرستو یاری مشاور ارشد وزارت سابق دولت در امور صلح و خانم نجلا راحل وکیل مدافع. میریم اول پیش خانم پرستو. سلام بر شما خانم پرستو یاری که با ما در برنامه هستین. شما صحبت ها را شنیدید، آغاز برنامه را. موضوع معلوم است که ما روی از این بحث میکنیم که توقیف ها در افغانستان، مخصوصا توقیف های زنان که بدون وارد کردن اتهام صورت میگیره، این چی تأثیر میتونه بر روند حقوق مشروع زنان داشته باشه؟
سلام و روز شما بخیر. سلام خدمت مهمانی عزیزتان، دوست گرامیم خانم راحل. بسیار خوش هستم که در این صحبت با خانم راحل وکیل مدافع توانمند هم صحبت هستم و احترام تقدیم میکنم از طریق شما برای تمام شنونده های عزیز و گران قدر شما. دقیقا وقتی ما میایم از زنان صحبت میکنیم، باید ما بپذیریم که زنان هویت شناخته شده و انکار ناپذیری واقعیت جامعه افغانی هست و هیچ جامعه نه تنها بدون مرد و نه تنها بدون زن به بالندگی نمیرسه و پیشرفت صورت نمیگیره. زن و مرد هر دو بال یک کبوتر هستند. وقتی ما میایم صحبت میکنیم که توقف های خودسرانه، من مطمئن هستم که خانم راحل از دیدگاه حقوقی مطابق ماده های قانون جزا و قوانین نافذه افغانستان صحبت خواهد کردن، اما از دیدگاه ما به عنوان یک حقوقدان، تا وقتی که نه تنها حقوقدان، حتی میتونم بگویم که شاگرد حقوق، ما میتونیم بگویم که هر نوع توقف خودسرانه، هر نوع محکمه خودسرانه، بدون ای که جرمش اثبات شوه، بدون ای که از طرف محکمه با صلاحیت مجرم شناخته شوه، ما فکر میکنم که مطابق مخالف قوانین نافذه افغانستان هست. اما بیاییم ما صحبت بکنیم روی که کدام مسائل قانونی افغانستان واقعا تطبیق شده و کدام مسائل در افغانستان مطابق قوانین نافذه افغانستان پیش رفته که اکنون این مسائل زنان پیش بره. درست است که زنان، شما یادآوری کردین و ما میبینیم و میشنویم از رسانه ها که زنان را بدون ای که کدام جرمی از طرف محکمه ثابت شوه یا مجرم شناخته شوه، اینا خودسرانه توقف میشن. نه تنها که بر روح و روان زنان تاثیر بد میگذاره، نه تنها که بر روح و روان اطفالشان و روح و روان خانواده ها و جامعه تاثیر میگذاره، برخلاف قوانین نافذه افغانستان که یکی از منابع قوانین نافذه افغانستان مسائل شرعی هست، نه در شریعت چنین چیزی گفته شده و نه در قوانین چیزی گفته شده. ما میتونیم بگوییم که برخلاف تمام موازین حقوقی و حقوق بشری و انسانی هست این کار. اگر طالبان میخواید که در افغانستان حاکمیت داشته باشند و در افغانستان حضور داشته باشند و مردم افغانستان بپذیره، من فکر میکنم که در قسمت اول باید اتباعی افغانستان، تمام اتباعی افغانستان که در افغانستان هستن و بیرون از افغانستان هستن، باید موافقت از اینا را داشته باشه، مورد آزار و اذیت قرار نگیره. ببینین در این وقت ما بسیار زیاد میشنویم که نه تنها که زنان را خود سرانت توقف میکنن، اول انکار و بعدا وقت رها میشه اینا بازگو میکنن که ما در توقف طالبان بسر بردیم. این خودش ما فکر میکنم یک نوع وحشت است از صدای زنان، چون زنان افغانستان به او بالندگی رسیدن، فعلا معرف افغانستان در دنیا هستند. بهتر است که از توقف ما اینو میگم که از توقف های خودسرانه باید جلوگیری شود، به دلیل ای که میگه شیشه هر قدر شکسته شود برانتر خواهد شد.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در یک پیام به مناسبت روز بین المللی زنان به تاریخ 8 مارس گفته بود که این روز یک فرصت مناسب است که زنان صدای خود بلند کنند برای به دست آوردن حقوق خود. اما خانم هدربار، معاون بخش زنان در دیدبان حقوق بشر، این سخنان آقای مجاهد از واقعیت عینی دور خواند.
این اعلامیه بسیار ریاکارانه است. زنان افغان همیشه خواهان حقوق مشروع خود هستند، از جمله با رفتن به جاده ها و اعتراض کردن. اما وقتی که آنها این کار را انجام می دهند، پاسخ طالبان این بوده که آنها را لت و کوب می کنند، تهدید می کنند، می ترسانند و می روبایند.
همزمان با این روحینه محصل سال چهارم پانزده حقوق و علوم سیاسی در پانتون کابل میگه که او قبلا نظریات خود را آشکار میگفت و در سمینارها آزاد صحبت میکرد، ولی اکنون از ترس نمیتواند نظریات خود را حتی با همصنفان خود در میان بگذارد. او تاکید میکند که اگر طالبان بازداشت ها، خاموش کردن صدای زنان و فشار را ادامه بدهند، فاصله مردم با حکومت آنها بیشتر میشود.
مد باید حوصله داشته باشه و همچنان صدای مردم را بشنوه. چند نفر دیگر دستگیر میکنن و چند نفر دیگر دستگیر خواهد شد. به نظرم این راه حل نیست، بلکه مشکلات را زیاد کرده میره و با این کار میان مردم و حکومت طالبا یک فاصله طولانی ایجاد میشه که جوانان را به حکومت خود بی اعتبار میکنن و باید حکومت فعلی طالبا به جای همه کارها و دستگیری ها به باور افراد و جوانان کار کنند.
روحینا محصل پانزده حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل بود. اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در مورد این بازداشت ها می گوید:
هیچوک هم ظلم مسلسه
به هیچ کس ظلم نشده. کسی هم که بازداشت شده پس از پایان تحقیق پس آزاد شده، از برخی وضاحت خواسته شده است و برخی ممکن گاهی اشتباهی بازداشت شدند و پس به خانه بازگردانده شدند. برخی رویدادهای امنیتی و دعواهای وجود دارد که حکومت وظیفه دارد بازداشت کند. امنیت مردم برای ما مهم است و رسیدگی به آن وظیفه ماست.
شان رسیدگی ما وظیفه ده.
و حالا میرویم به خانم نجلا راحل که وکیل مدافع هستند، ببینیم که از نگاه حقوقی چه خالیگاهی در توقیف‌های زنان در افغانستان وجود داره. سلام خانم نجلا راحل، خوش آمدین به برنامه شکست سکوت رادیو آزادی.
سلام حضور شما، مهمان عزیز شما، خانم پرستو یاری، یکی از خانمای فعال و خانمی که سالها به خاطر احقاق حقوق زنان در افغانستان مبارزه کردن. مگر با تاسف که امروز خانمای قوی مثل خانم یاری و بسیار از خانمای دیگر ما در افغانستان نداریم و اینا اجباراً تن به مهاجرت دادن، به شمول خودم، ولی صداهای ما خاموش نخواهد بود و ما به خاطر احقاق حقوق باز هم مبارزه خواهیم کرد و صدای خود از هر گوشه دنیا که باشیم به گوش جهان خواهد رسانیدیم. تشکر میکنم که شما ما را به این برنامه دعوت کردین. بسیار بحث خوب است. یکی از مواردی که بر من هم سوال بود و شاید بر تعداد زیاد از مردمی سوال وجود داشته باشه که فعلا بازداشت ها یا نظارت ها یا توقیف هایی که توسط طالبا در افغانستان صورت میگیره، خصوصا در قسمت دختر خانم ها. البته میشه بگویم که این بحث عمومی است، نه تنها در قسمت دختر خانم ها، بلکه در قسمت تمام اقشار یا تمام شهروندهای افغانستان. ای خیلی سوال برانگیز است. من قبل از اینکه با شما وصل شوم بسیار یک خبر ناگوار دمی دو سه روز گرفته بودم که حال زیادتر که دو نفر وکیل مدافع ما هم بازداشت شدند. این بسیار یک بسالی رو شما برای انداختین که آیا نظارت، توقیف و محاکمه از خود اصول داره یا نه؟ ما رو باید از دو بس، از دو بود یا از دو در دو قسمت ما رو باید مورد بررسی قرار بدیم. اول از بود حقوقی. اگر ما به بود حقوقی بریم، نظارت که قبل از توقیف است، این وضعیت است که یک شخص مظنون می باشه به یک جرم. وقتی که ما مظنون می باشه به یک جرم، یعنی متهم است که گویا این عمل را، عمل کرد غیر قانونی را انجام داده. اولین بحثی که از لحاظ حقوق اینجا بروز می کنه این است که آیا عمل قبل از اینکه شخص مورد نظارت قرار بگیره جرم انگاری شده یا نه؟ یعنی این عمل آیا در قانون جرم گفته شده یا نه؟ در حالی که اولین سوالی که متوجه امارت میشه این است که اینا در صورتی که فعلا خودشان قانون را ندارن که تمام جرما را یا تمام بحثایی که اینا شخص بسیس از اون مجرم میگن جرمنگاری کرده باشن، پس به کدام اساس اینا اشخاص تحت نظارت قرار میتن؟ اگر بر بگردیم به قوانین قبلی، در قانون اساسی، قانون اجرات جزایی و همچنان کد جزا که قبلا در محاکم افغانستان اینا مورد تطبیق قرار می گرفت، ما اصلا در صورتی که شخص و یک حقوقی هم است، در صورتی که شخص مرتکب جرم نشده باشه و در قانون او عمل کرد جرم پیش بینی نشده باشه، هیچ شخص حق نداره که او را نظارت کنه و تحت توقیف قرار بده. بالفرض اگر موضوعی در قانون جرم پیش بینی شده، ما از خود اصول داریم، هم در اصول حقوقی و هم در قوانین نافذه تمام کشورها و خصوصا قوانین افغانستان. قانون اجرات جزای موقت تمام اصول پیشنهاد پیش بینی میکنه، پیشنهاد میکنه که پلیس میتونه 72 ساعت شخص به خود نگهداری بکنه و در این 72 ساعت ببینه که آیا اتهامی که بلزی نسبت داده شده معجز قانونی است یا نه. اگر قانونی است اینا را نگاه میکنن، دوسیه از میر میتن به سارنوالی، سارنوالی تحقیق خود را آغاز میکنه و اگر این معجز نیست، اگر اتهام وارد شده قانونی نیست، باید عاجل به رهایی از اقدام بکنه که هم در قانون اساسی گفته شده و هم در قانون اجرات جزایی. مگر متاسفانه ما دخترایی را که خصوصا دمی اواخر اینا بازداشت شدن، حتی از جمله وکلای مدافع ما، من میبینم که اینا 17 روز، 15 روز، 12 روز اینا در نظارت طالبا هستن بدون از اینکه اینمی اصول حقوقی و همین مواد در قانون اجرات جزایی است و در قانون اساسی است مورد توجه قرار بگیره. شاید این سوال پیدا شود که طالبا قانون قبول ندارن، قانون جمهوریت ها. پس من چرا استدلال به قانون میکنم؟ خود از این هم فکر میکنم یک نوع زرنگی است که توسط امارات پیش میره. در بعض موارد اینا قبول دارن. وقتی که من اخبار تعقیب میکنم، اینا میبینن که میبینم که ذبیح الله مجاهد در یکی از صحبت‌های خود گفت که مطابق قانون رسانه ها یا مطابق کمیسیون رسانه ها یک قسمتی تصمیم گرفت. یعنی بعض قوانین اینا استناد میکنن به این معنی که عمو قوانین است. امیال در محاکم افغانستان اگر شما یک تحقیق بکنین، مکمل قوانین قبلی در زمان جمهوریت تطبیق میشد، امیال هم تطبیق میشه و معکلین ما بر ما هم استیراما و اوراقای خود را از طریق ایمیل یا از طریق واتساپ روان میکنن. ما اسنادایشون را بهشون ترتیب کرده روان میکنیم به افغانستان. خودم خصوصا که در این اواخر زیاد همراهشان هم کار هستم، من میبینم که در تمام استیراما استناد به قوانین قبلی میشه. پس چرا این سوال است؟ وقتی که اینا یک زن را نظارت میکنن، چرا مطابق قوانین قبلی در قسمت اجرا صورت نمیگیره؟ این بخش نظارت و همچنان بخش توقیف یک ماه باید از شخص تحقیق شود. اول جرمی که بر از اون نسبت داده شده، اون جرم جرمنگاری شده باشد، در قانون به عنوان جرم شناخته شده باشد. بعد از اون یک ماه تحقیق میشه و هیچ فرق نداره که در جرم جنایت بیشتر از 60 روز شخص بدون محاکمه توقیف نگاه کنه، در حالی که عمومیات قانونی ابتداییش 8 روز الا 15 روز است. و اگر جرم یا مو موضوع اتهامی که نسبت داده شده کم تحقیق‌تر از و ایجاب بیشتر تحقیق میکنه، از دو ماه به هیچ وجه اضافه بوده نمیتونه. در حالی که ما میبینیم که اصلا خبر از توقیف و تحقیق در سرانوالی وجود نداره. پس به این معنی نظارت هایی که دست طالبا صورت میگیره، خصوصا نظارت هایی که در قسمت دخترهای معترض صورت گرفته، خلاف این اصل است. یعنی نه تنها که اتهام در قانون جرمنگاری نشده، بلکه کاملا اینا زندانی شخصی شدن، اصلا مطابق معیارها و اصول حقوقی و حتی شرعی نیست، به خاطر که ما در اصول شرعی داریم که براءت ذمه حالت حصل است. هیچ شخص الهام گرفته ماده 25 قانون اساسی از این قاعده، هیچ شخص قبل از اینکه محکمه او را مسئول علیه نشناسه، تصرف نداره که او را گرفتار کنه، توقیف کنه و یا محاکمه کنه، در حالی که خلاف از این اصول فعلا اجرا صورت میگیره.
تشکر، بسیار بحث جالب بود. من یقین دارم که برای همه معلوماتی بود و امیدوار هستیم که کسانی که در افغانستان هم امروز بر مسند قانون نشستند از صحبت‌های شما استفاده کرده باشند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
شنوندگان گرامی، شما برنامه شکست سکوت را از رادیو آزادی میشنوید که در برنامه امروز موضوع توقیف روزافزون زنان توسط حکومت طالبان مطرح است و اینکه چگونه این زنان بازداشت میشوند، به توقیف میروند و طالبان انکار میکنند در آغاز و بعد از آزادی اینا خودشان میگویند که ما در توقیف بودیم. این توقیف ها تنها فیزیکی تأثیر نداره که اینا میرن لطکوب میشن و یا در زندان میفتن، بلکه از نگاه روانی هم بر روحی زنها تأثیر میگذاره و شاید بعضی وقتا اینا را وادار کنه که از فعالیت‌های خود دست بکشن و حتی از حقوق خود دست بکشن. همین موضوع را اول بینیم پیش خانم پرستو یاری، مشاور ارشد وزارت سابق دولت در امور صلح، و بعد با خانم نجلا هم در میان میگذاریم. بفرمایید خانم یاری.
تشکر. در مورد ای که از لحاظ قانون کدام مسائل جرم است و جرمنگاری صورت میگیره، خانم راهیل بسیار خوب صحبت کرده. در مورد ای که نتیجه توقف های خود سرانه و ضربه هایی که بعداً احساس میشه و در روح و روان زنان، نه تنها زنان، اطفالشان و خانواده هایشان تاثیر میگذاره، پیامدش واقعا پیامد خطرناک هست. نه تنها ای که پیامد خطرناک داره، بلکه وحشت و دهشت در سرتاسر افغانستان برپا کرده که مردم هیچ وقتی حتی طالبان ادعا میکنن که ما امنیت مردم افغانستان رو تامین میکنیم به خاطر تامین امنیت، اما من فکر میکنم که تامین امنیت با برپا کردن وحشت و دهشت، توقف های خود سرانه، قتل های مرموزی که صورت میگیره قرار نخواهد شد و بجز ای که نفرت مردم بر علیه خودشان برانگیزد. زنان افغانستان میتونیم بگوییم که اگر توقف ها را سپری میکنند، اگر یک تعدادشان واقعا قربانی میشن، کشته میشن، قتل های مرموز، هدفمند و زنجیره‌ای صورت میگیره، حتی تهدید میشن که از خانه هایشان بیرون نشوند. حتی این مسائل را میتونیم بگوییم که این موضوعاتی هست که تلاش میکنن که زنا به خاطر حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگیشان دادخواهی نکنن و سر و صدا نکنن تا یک حقوقشان به دست بیارن. من فکر میکنم که این کارهایی که فعلا صورت میگیره نه تنها که راه حل پیدا میکنه، بلکه مشکل زا میشه، به خاطر ای که قسمی که خانم راحل قبلا گفتن، اکثریت سرمایه های معنوی زنان مبارز افغانستان در تبعید به سر میبرن یا مهاجرت اجباری به سر میبرن، اما هیچ کدام یک این زنها دست در علاشه نشیشتن. درست است که یک تعداد در داخل افغانستان صدایشان کشیده نمیتونن، اما کسایی که بیرون از افغانستان هستن، صدای رسا و گویای زنانی که در داخل افغانستان هستن خود بودن و دادخواهی خود کردن و تا وقتی که زنان افغانستان به خواستهایشان نرسد، تا وقتی که زنان افغانستان به عنوان هویت زنانهشان، به عنوان انسانهای برابر با مردان افغانستان و هویت افغانیشان شناختن نشوند، من فکر میکنم که به رسمیت شناختن حکومتی که فعلا طالبان گویا میگن که ما حکومت داریم، بر رسمیت شناختنشان محال خواهد بود، به دلیل ای که تمام زنان دنیا با زنان افغانستان هستند. نه تنها زنان دنیا، بلکه کشورهایی که حامی حقوق زنان هستند با زنان افغانستان هستند. یک و موضوع دوم، من فکر میکنم که راه حل منطقی در حکومت داری خوب اگر ما تعریف بکنیم ای هست که ما تلاش بکنیم که اولی که باید طالبان بایدی که قسمی خانم راحل گفتن بعضی قوانین تطبیق میکنن و بعضی قوانین تطبیق نمیکنن، یا ای که تمام قوانین تطبیق نکنن، یا ای که قوانین دیگه خودشان داشته باشن. اگر بر اصول شریعت میگن، من فکر میکنم که تعبیر ما و تعبیر طالبان از شریعت متفاوت هست. تعبیر را که ما میکنیم، تعبیر را که ما از شریعت داریم، پیامبرانی را که ما میشناسیم، احترامشان داریم و بر اساس شریعت قرآن محمدی ما مسلمان هستیم و تطبیق کننده شریعت هستیم، همه مردم افغانستان بخصوص ارگان های عدلیه و قضایی، تعبیر ما چنین چیزی نیست که زنان را خودسرانه شکنجه بکنن، زنان را ببرن به قتل برسانن. و من نمیفهمم که تعبیر اینا و تعریف اینا از دین مبین اسلام و شریعت، من فکر میکنم که نفرت مردم بیشتر میکنن. درست است که زنان در داخل افغانستان شکنجه میکنن، اما زنانی که در بیرون از افغانستان هستن، صدای زنانی که در داخل افغانستان هستن هست و این صداها هیچ وقت تنها نیست و کشورهای حامی حقوق زنان، جامعه بین المللی را، اتحادیه اروپا را، حتی آمریکا را، کانادا را و بعضی کشورهایی که واقعا از زنان افغانستان حمایت میکنه و از مردم افغانستان حمایت میکنه، همیشه همصدا هستن. ولی تا وقتی که رویش طالبان در مقابل برخوردشان با اتباع افغانستان تغییر نکنه، من فکر میکنم که کشورهای منطقه، جامعه جهانی، حتی مردم افغانستان با اینا در چالش خواهد بود و قبول نخواهد کردن.
بله، تشکر از شما خانم نجلا. اگر شما هم لطفاً در 2-2.5 دقیقه صحبتتان در می رابطه بر ما برسانید برای شنونده ها.
بسیار خوب، سوال بسیار جا بسیار یک سوال خوب است و امارات هم باید متوجه شوند که چرا وقتی که زن میگه کار نان آزادی چرا یا بازداشت شوند؟ تا که طالب اقدر مشکل ایجاد میکنه، خانم یاری گفت نمیخوایم تکرار بکنم، فاصله ایجاد میشه بین امارات و بین مردم، مردم مجبور میشه که از افغانستان فرار کنه. اگر کار باشه، نان باشه و آزادی باشه، اول ما یکی از افغانستان فیلن فرار کردیم. اگر ما بفهمم که این سه چیز در افغانستان دارم، ما هرگز به کشور بیگانه نمیشینم، من به وطن خود خدمت میکنم. پس طالب باید جواب بده که چرا وقتی که زن میگه نان کار آزادی چرا محاکمه میشه؟ چرا اینا راهکارهایی را به خاطر ضعف همین مشکل ایجاد نمیکنن، در حالی که به زبان همیشه میگن که بله ما با زنها مشکل نداریم، اینا رو اجازه میدیم مکتب برن، اجازه میدیم کار کنن، با اجازه میدیم مشارکت اجتماعی داشته باشن. بنام به نظر ما از بازداشت غیر قانونی کرده که اینا زیادتر مورد انتقاد مردم و مورد انتقاد منطقه و دولت ها قرار بگیرن، بهتر است تا بشینن راهکارهای مناسبی را به خاطر ندای نان کار آزادی بسنجن تا بعد از این مردم در مقابل از یا به اعتماد نشوه. یک دو، وقتی که اینا دخترانو بازداشت میکنن، ما در یک جامعه سنتی زندگی میکنیم، بعض از اینا که رسانه‌ای میشه از زندان رها میشن، فامیلا دست به قتل از اینا میزنن، اینا رو بسیار مرموزانه مرتکب جرم در قسمت از اینا میشه. پس ببینین وقتی که یک کشوری که جرایم سیاد اوجا از لحاظ بحث حقوقی بیشتر باشه و جرایم کتمان بمانه، خود به خود رکود از حکومت است. و ما در حکومت قبلی ما شاهد از این مسئله بودیم که آیسته آیسته وقتی که این مسائل زیاد شد، حکومت سکوت کرد و بالاخره تونست آمد طالبا حاکم شوند به این وضعیت.
تشکر از شما خانم نجلا راحل.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15, 19, 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلوهرتز 9480، 12070، 17090 و 17880.
تشکر میکنیم از خانم پرستو یاری، مشاور ارشد وزارت سابق دولت در امور صلح، و خانم نجلا راحل، وکیل مدافع، که در این برنامه شکست سکوت با ما بودند. از شما هم تشکر شنوندگان گرامی که با ما در این نیم ساعت همراه بودید.
اگر بالم شکسته، دهانم را ببسته، و اگر دیو زمانه سر راهم نشسته، نه دلگیرم نه خسته، زهر بندم گسسته، به زندانم نسازم.